خودتون درست کنین.
هشتگ خبر.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. ارائه خدمات مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت ارائه خدمات هرچه بیشتر مالیاتی به صورت الکترونیکی گامی در جهت تحقق دولت الکترونیک و رضایتمندی شهروندان است. خانی افسود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک مجموعه ای از خدمات مالیاتی از جمله پرونده الکترونیک معدی، فرایند کامل پرداخت مالیات بر نقل و انتقال یا اجاره املاک و گزارش وضعیت بدهکاری مالیاتی و ممنوع و خروجی به صورت متمرکز و الکترونیک ارائه می شود. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص پرونده الکترونیکی معدی گفت در قالب این سامانه معدیان می توانند در هر زمان و مکان از هر گونه اطلاعات مالیاتی از اظهارنامه تا خلاصه پرونده و آرای هیئت‌های مرتبط را مشاهده کنند. خانی افزود با الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی ارتباط معدیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش یافته است.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب هم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز میکنم این روز را که سرآغاز توی
دیگه. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهش رو، با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهش رو، چیزی کم ندارم.
روحت مستحکم، جسمت پرتوان، روزیت پربرکت، روزت پرنور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده، پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، من به سیاهی ها نده.
روز از نو،
رادیو اقتصاد.
سرخیزان و امیدواران صبح، دوباره سلام، دوباره صبحتون بخیر باشه. به بخش دوم روز از نو خوش اومدید. از نو خوش اومدید.
سلام، صبحت بخیر. امیدوارم اون تصمیم طلاییه رو امروز بگیری.
سلام به اونایی که هر صبح رو با کلی امید و انگیزه شروع میکنن.
سلام به تویی که برنامه داری و از بین کارا مهماشو انتخاب میکنی و اول انجام میدی.
سلام به اونایی که میدونن هر روز 24 ساعت فرصت دارن برای ساختن آرزوهاشون.
سلام به اونایی که برای ساختن آرزوهاشون حتما مطالعه میکنن، حتی روزی یک صفحه.
سلام به شمایی که قدر میدونین لحظه هایی که اون لحظه ها شما رو به آرزوهاتون میرسونن، قدر لحظه لحظه و ثانیه های زندگیتون رو میدونین. درود بر شما.
درود به شمایی که میدینی هیچ اتفاقی اتفاقی نیست و کمتر قضاوت میکنی.
سلام به اونایی که ضمن این که برای کارشون و زندگیشون و لحظهشون برنامه ریزی میکنن، همیشه وقت کم میارن.
سلام و درود به اونایی که هزینه هاشون رو مینویسن تا کمتر ولخرجی کنن.
و سلام به شما که انتخابتون رادیو اقتصاد بوده و در این ساعت برنامه روز از نو رو میشنوید.
سلام به تویی که بزرگ فکر میکنی اما کوچیک و قدم قدم و نمه نمه عمل.
یه روز دیگه از راه رسیده، یک فرصت دوباره داریم برای کار کردن و تلاش کردن. صبح سرد زمستونیتون بخیر.
امروز در روز از نو داریم راجع به مهارت تصمیم گیری صحبت میکنیم. چه شکلی خوب تصمیم بگیریم و چطوری تصمیم خوب بگیریم. 22-65-24-52 و 30-36-37-84.
برای تصمیم گیری درست ما باید فهرستی از گزینه های مناسب رو در نظر بگیریم و زمان مناسب هم برای تصمیم گیری خیلی مهمه. در کل اگر ما معایب و محاسن یک کار رو در نظر بگیریم و اون رو تجزیه و تحلیل کنیم، ما میتونیم در این مرحله یه تصمیم درستی اتخاذ کنیم.
تصمیم گیری به تنهایی هیچ سودی ندارد. تصمیم وقتی نتیجه دارد که با اجرا همراه شود.
امام جواد علیه السلام یک توصیه دارن: اگر میخوان تو تصمیماتون پشیمون نشین و تصمیم خوب بگیرین، سه تا کار رو حتما انجام بدین. یک، عجله نکنین. دو، با متخصص اون کار مشورت کنین. و سه، پس از تصمیم دیگه بر خدا توکل کنین و مطمئن باشید اگه با خدا رفیق باشید، خداوند اگرم به بن‌بست بخورید، این راه خروج از بن‌بست‌ها رو پیش پای شما میگذاره.
اما امروز میخواییم از تصمیم گیری به عنوان یه مهارت یاد کنیم، چرا که میتونه سرنوشت و لحظات آینده ای ما رو تحت تاثیر قرار بده. اما مهارت تصمیم گیری چیه؟ چطور میتونیم خوب تصمیم بگیریم و تصمیم خوب بگیریم؟ تصمیم گیری از جمله مهمترین مهارت های زندگیه که مسیر و هدف انسان ها رو شکل میده. همه ما میدونیم که موفقیت و پیشرفت ما تحت تاثیر مستقیم تصمیم های خوبه. برای تصمیم گیری درست و خوب باید معنا و مراحل تصمیم رو بدونیم و از تصمیمات بد گذشتمون درس بگیریم. اگه سابقه یه تصمیمات اشتباه داشتین، خودگویی منفی رو کنار بذارید و با اعتماد به نفس به جلو نگاه کنید. تصمیمات خودتون رو خوب ثبت کنید. با این کار بعد از گذشت زمان میبینید که هر چند گاهی تصمیمات اشتباهی داشتید، اما تصمیمات عالی زیادی هم گرفتید. مسلماً تصمیم گیری نیاز به کمی زمان و انرژی ذهنی داره و بهتره در زمانی خاص روی موضوع تمرکز کرد و تصمیم گرفت. شما هم تا ساعت 8:40 دقیقه راجع به اهمیت تصمیم گیری با 22-65-24-52 و 30-36-37 در تماس باشید.
روز از نو.
30,000 36,000 22,65 25,25 25 روز از نو.
صبحتون بخیر باشه. 8:10 است. روز از نو رو میشنوید از رادیو اقتصاد. یه خبر کرونایی میخوام براتون بخونم. 25 استان مرگ و میر 0 و 1 داشتن. پس از 580 روز مرگ و میر روزانه کرونا در کشور به 34 نفر رسید و این رقم آخرین بار 5 خرداد ماه سال گذشته بود که آمار فوتی ها به 34 نفر در روز ثبت شده بود که با رعایت شیوه‌نماهای بهداشتی این عدد هر روز کمتر و کمتر میشه و جای خوشحالی داره. در شبانه روز گذشته باید بهتون بگم که 632,709 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده و این رو میدونم که مطلع هستین، اما لازمه که یک بار دیگه بگم که دوز سوم واکسن تا حدود 80% از اومیکرون جلوگیری میکنه و 1 تا 2 هفته طلایی داریم معمولا پس از 3 هفته از شروع ابتلای اولیه. سویه جدید وضعیت انفجاری به صورت انفجاری داره و خودش رو نشون میده و به همین منظور در فرصتی که داریم تزریق دوز سوم واکسن باید به سرعت انجام بشه و از همه شما عزیزانی که واکسن زدین تشکر میکنیم. کسایی که حالا اعتقادی نداشتند و علاقه نداشتند به تزریق واکسن هم میخواییم که برن و واکسن تزریق بکنن. تا کنون 59,552,770 نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردن، 51,402,858 نفر دوز دوم و 5,922,213 نفر دوز سوم واکسن کروناشون رو دریافت کردن و در مجموع میزان واکسن های تزریق شده در کشورمون به 117,340,424 دوز رسیده. بریم به سراغ گزیده روزنامه های صبح کشور همراه با علی دهقان‌زاده.
سلام میگم به شما، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. با شما همراه هستیم این ساعت با بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی امروز 7 دی ماه 1400. شروع امروز ما با روزنامه ابرار اقتصادی هست با این عنوان: برخلاف شایعات در دیماه ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نشد. اخبار صنعت هم امروز به ماجرای بنزین پرداخته. اختصاص 15 لیتر بنزین 1500 تومانی به هر کارت ملی. وزیر نفت: بنزین گران نمی شود. در ادامه این سرتیتر هم اومده که دولت 13 به هیچ وجه بنای افزایش قیمت بنزین را ندارد، بلکه تنها سهمیه بندی بنزین را عادلانه خواهد کرد. اصحاب رسانه روزنامه اسکناس هم برای امروز به گزارش جدید بانک مرکزی اشاره کردند در خصوص کنترل نقدینگی با این عنوان: اقدام ضربتی برای کنترل رشد نقدینگی. از روزنامه اقتصاد مردم هم بگم براتون به نقل از آقای خطیب زاده در نشست خبری: همه ی طرف ها با عزم رسیدن به توافق به وین بیایند. رسیدیم به ایستگاه روزنامه تجارت. نقشه راه غیر تورمی در دستور کار. تجارت از ابلاغ نامه معاون اقتصادی رئیس جمهور به دستگاه‌ها برای امروز گزارش داده. بریم ادامه و دنیای اقتصاد. تعدیل انتظارات تورمی، پیام آمارهای جدید پولی توسط اصحاب رسانه دنیای اقتصاد بررسی شد. از آخرین سرتیتر امروز هم یعنی روزگار بگم براتون: آغاز دور جدید مذاکرات. به دور 8 مذاکرات خوش آمدید. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی. از من تا فردا خدا نگهدار. میریم و با همکارانمون در استودیو همراه خواهیم شد.
فردی برای دستیابی به موفقیت نیازمند تصمیمات درسته. پس مهارت تصمیم گیری از مهمترین و اساسی ترین مهارت های بشره. پس از تصمیم گیری نترسید. شاید گاهی از تصمیم گیری بترسید، اما اگه میخواین از شرایط موجود فاصله بگیرید و به وضعیت مطلوب خودتون برسید، باید قادر باشید با خطرات مواجه، با تغییرات پیش بینی نشده مقابله کنید و البته نیازمنده که شجاع باشید. پس گاهی ترس روی تصمیمات ما سایه میاندازه که باید اونو کنار زد. عوامل هنگام تصمیم گیری باعث میشن که ما نتونیم درست و منطقی فکر کنیم و تصمیم گیری صحیح و به موقعی نداشته باشیم. از این عوامل باهاتون صحبت میکنیم. یکی از عواملی که باعث میشه افراد از تصمیم گیری فراری باشن، ترس از تصمیم گیریه. ترس از تصمیم گیری باعث میشه توانایی تشخیص و انتخاب راه حل صحیح رو نداشته باشید. ارزیابی و تحلیل بیش از اندازه. اگر از افرادی هستید که برای حل یک مسئله بیش از اندازه به اون فکر میکنید، به احتمال زیاد هنگام برخورد با مشکلات بزرگتر هم دیرتر به نتیجه میرسید. اعتماد به نفس پایین. اعتماد به نفس پایین باعث تصمیم گیری های اشتباه میشه. امیدوارم همیشه به عقب که نگاه میکنید از تصمیماتتون راضی باشید.
تصمیم گرفتم مربوط به اراده خوبه. ما اگه تصمیم گرفتیم بریم ورزش، من به عنوان یه مربی ورزش شدم، باید قاطعانه باشه و پیوسته باشه. تصمیم بگیریم اگه سفر بریم عجولانه نریم. تصمیم بگیریم که اگه برای قدم برداشتن برای کارهای خیر فقط برای خدا باشه.
یک تصمیم خوب در پرتو یک تفکر و اندیشه خوب حاصل میشه.
رضا از خوزستان به 3036-37 پیامک ارسال کرده و نوشته که تصمیم گرفتن فارغ از خوب و بد بودنش باید به شکل مجزا ترغیب و آسیب شناسی بشه. نیاز به ایجاد انگیزه از طریق علاقه و محیط داره، چون نقش علاقه ترغیب کنندگی و نقش محیط هم مدیریت انگیزه است. ولی در کل شادی چاشنی خوشمزدگی هر دو حالته. سامان خانومم دیگه موضوع کاملا بررسی کرده و دقیق و موشکافانه بهش پرداخته. نوشته ما به شیوه‌های مختلف تصمیم میگیریم: تصمیم گیری احساسی، تصمیم گیری آنی، واگذاری تصمیم به دیگران و تصمیم گیری منطقی که بهترین نوع تصمیم گیریه. دو تا از مراحل تصمیم گیری منطقی هم به ما گفته، جمع آوری اطلاعات لازم از افراد و منابع مختلف و مشورت درباره اون موضوع، و دوم توجه به همه جوانب و تجزیه و تحلیل در مورد اون موضوع. آقای اسکندرپور هم نوشتن که همواره نظر دیگران رو جویا شوید و مشورت کنید، ولی تصمیم نهایی رو خودتان بگیرید، زیرا این شما هستید که پیامدها و نتایج آن رو باید بپذیرید.
Səhərdən gülə gülə çıxanda salam verib salam alır həm vətən. Səhərdən gülə gülə çıxanda salam verib salam alır həm vətən. Məhəbbət artırır salam kəlməsi, ürəyə oturur qopur ürəkən. Məhəbbət artırır salam kəlməsi, ürəyə oturur qopur ürəkən. Ürəyə oturur qopur ürəkən.
صبحتون بخیر باشه میهنان محترم. 8:21 دقیقه است. اینجا رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما روز از نو رو میشنوین. روزای مثل امروز و حالا چند روز گذشته که هوا آلوده بود، توی این ایام بیشتر معمولا توجهمون جلب میشه به بحث محیط زیست و توجهی که باید داشته باشیم به مقوله مهم. امروز میخوایم طبق روال روزهای سه‌شنبه اقتصاد و محیط زیست رو به هم پیوند بزنیم و گفتگو تلفنی داشته باشیم آقای دکتر حسین خواجه‌پور، کارشناس انرژی و محیط زیست، که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
سلامت باشی. منم سلام از میکنم خدمت شما سرکار صدر عزیز و شنوندگان محترم.
متشکرم، زنده باشین. صرفا گوش هستیم تا مطالب ارزشمند شما رو بشنویم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم از شما. حقیقتش میخوام موضوع رو از اینجا شروع کنم که همونطور که توی برنامه به استعلاختی، تصمیمی که ما داریم میگیریم، تک تک ما داریم میگیریم، تبعاتش رو خودمون باید بپردازیم و این همش برمیگرده به اینکه سلامت محیط زیست ما هم یکی از اون چیزهایی است که تحت تأثیر تصمیم تک تک ماست و چقدر خوبه که این تصمیم تا جایی ممکن منطقی باشه و با آگاهی کامل انجام بشه. خب ما میدونیم محیط زیست یک سرمایه ارزشمنده، فقط مال ما نیست، هم برای ماست، هم برای نسل‌های آینده، هم برای سایر ساکنان کره زمین. و ما برای اینکه بتونیم به درستی ارزش این سرمایه رو درک بکنیم و توی تصمیم گیریمون بهش توجه بکنیم، باید این رو به نوعی توی اقتصادمون دخیل بکنیم و در کنار سایر مطلوبیت هایی که باید این اقتصاد برای ما فراهم بکنه، سلامت محیط زیست رو هم در نظر بگیریم. خب یه کاری که بیشتر تو این هفته‌های گذشته در موردش صحبت کردیم، بحث شناسایی و اعمال در حقیقت هزینه ها یا خسارت های محیط زیستی موقع تصمیم گیری بود تا بتونیم تصمیم های منطقی تری داشته باشیم. دولت ها و کارشناسانی که تو این حوزه تخصص دارن میتونن کمک بکنن به ما که پیش بینی بکنیم اثرات یا هزینه های هر تصمیمی که داریم و با سازوکارهایی که تعریف میشه مثل مالیات بر آلودگی یا مثل بازارهای تبادل در حقیقت سهمیه های محیط زیستی و غیره سوق بدن بنگاه ها و افراد رو به سمت کاهش انتشاراتشون و محافظت از محیط زیست. خب این صرفا بخش کوچیکی از قضیه است. بخش عمده قضیه برمیگرده به اون آگاهی بخشی و فرهنگ سازی که توی جامعه باید انجام بشه. همونطور که هم در صحبت کردیم، بسیاری از ما خودمون به صورت داوطلبانه اقداماتی رو انجام میدیم برای حمایت از محیط زیستمون. هم مثال‌ها زیاده، مثل تفکیک پسماندی که ما توی خونه هامون انجام میدیم و بدون هیچ فشار اقتصادی یا اجبار در حقیقت اقتصادی یا غیر اقتصادی داریم کار انجام میدیم. ولی خب توی کشورهای مختلف تجارب خیلی موفقی هم بوده که این آگاهی بخشی رو هی تعمیق دادن و قوی‌ترش کردن و کمک کردن به شهروندان که تصمیم منطقی تر و آگاهانه تری رو بگیرن. مثلا شما وقتی که یه کالایی رو دارید خریداری میکنید، ممکنه به اون کالای برچسبی رو ببینید که رد پای انتشارات زیست‌محیطی اون کالا روش درد شده باشه. این به شما داره میگه شما میتونید از این فروشنده یا اون فروشنده بخرید، ولی فرق محیط زیستیش رو بدون. یا مثلا وقتی شما میخواید یک بلیط قطار یا هواپیما بخرید، به شما اعلام میکنه که این پرواز شما اینقدر مثلا انتشارات زیست‌محیطی هم داره و شما میتوانید داوطلبانه میتوانید تصمیم بگیرید که بخشی از اون خسارت‌های زیست‌محیطی رو هم بپردازید یا نپردازید. ولی این اطلاع رو داره به شما میده که شما بدونید دارید با در حقیقت مصارفی که دارید چه حالا فشاری رو به محیط زیست وارد میکنید و به شما فرصت این رو میده که مشارکت بکنید در جبران این مسئله. پس یه جنبه هم میشه جنبه فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی ما. یه بحث دیگه هم اینه که دولت به هر حال باید سیاست‌ها و قوانین محکمی رو بذاره برای محافظت از این سرمایه عمومی که ما اسمش رو محیط زیست میذاریم، که خب مثال‌ها زیاده، همین دولت‌ها هستن و دولت ما هم. مثلا شما فرض بکنید اگه بخواید آسیبی بزنید به یک گونه جانوری در معرض خطر، خب این قیمتی نداره و حتما برای شما ممنوع خواهد بود. یا وقتی که هوا خیلی آلوده میشه، شما باید تن بدید به یک سری از محدودیت‌ها توی استفاده از خودروهای شخصی برای اینکه این سرمایه عمومی که سلامت محیط زیستمون هست رو بتونید حفظ بکنید. من یه مورد آخرم بگم خدمت شما که حفاظت از محیط زیست همیشه یک کار اقتصادی نیست. یعنی ممکنه که جایی ما نیاز به سرمایه گذاری یا حمایتی داشته باشیم برای محیط زیست که در تعارض با بقیه منافع اقتصادی یا جنبه ها قرار بگیره. اینجا هاست که دولت ها دیگه باید وظیفه پیدا میکنن که مشخصا اونجا هزینه داشته باشن و خب این هزینه ها هر چقدر در حقیقت مورد قبول جامعه باشه و بیشتر باشه، کمک میکنه به اینکه دولت ها بتونن با آزادی عمل بیشتری به این موضوع بپردازن. مثلا شما توی بودجه امسال سالی که داره تنظیم میشه برای 1400 که اگه دقت بکنید، چیزی که حالا من توی تخمین ها و محاسبات دیدم چیزی نزدیک 25,000 تومان به ازای هر ایرانی داره سرمایه گذاری برای حفاظت هست، حفاظت مستقیم از محیط زیست. چه منظورم کارهایی نیست که به صورت غیر مستقیم روی محیط زیست میتونه اثر مثبتی داشته باشه. این خب رقم بسیار ناچیزیه. ما از هر شهروند توی تهران اگه بپرسیم شما حاضرید برای اینکه هوای تهران سالم باشه چقدر هزینه بکنید، ممکنه قیمتی رو بگن، ولی وقتی بهتون آگاهی بدیم که شما اگه این هزینه نکنید شاید مجبور بشید که محلتون رو جابجا بکنید یا اینکه شهرتون رو جابجا بکنید به خاطر اینکه در معرض خسارت هست نباشید، اون موقع واقعا هزینه واقعی خودش پیدا میشه و کسب میشه برای ما. و خب رقم بسیار بسیار ناچیزیه. محیط زیست ما نیاز به توجه بیش از این داره و برای اینکه ما بتونیم سلامت محیط زیست که به تبع سلامت شهروندان و حال خوب شهرمون حساس فراهم بکنیم، نیاز داریم که به این جنبه هاش هم توجه بکنیم موقع تصمیم گیری. شما می‌خواید به اون نقطه نزدیک و نزدیک‌تر بشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از توضیحات شما.
خیلی
دکتر خواجه‌پور استفاده کردیم.
خواهش می‌کنم.
سلام. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
شبامو بشه تو سر می‌کنم که چشمم به صبح تو روشن میشه، که از برکت گندم خاک تو یکم نون صبحونه من بشه، که از برکت گندم خاک تو یکم نون صبحونه من بشه. ایرانمی که همه دل خوشیم، طلوع دلنگیز لبخندته، چه بی وقف دل میبری بامداد که خورشید روی دماوندته. ای وطن